رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی شنبه 10 سپتامبر و من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. عید استقلال برای همه شما مبارک سامیان گرامی. و در آغاز مجله بامدادی همکاری ما خیرمان بقازاده با خلاصه اخبار مهم این ساعت. خیرمان، نوبت از شماست.
تشکر میرزا. سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. در تاجیکستان 20 سالگی استقلالیت این کشور تجلیل شد. وزیر دفاع آناتولی سردیوکوف گفت که تاجیکستان دیگر برای اجاره پایگاه نظامی روسیه 300 میلیون دلار نمیخواهد و مایور افشاکننده کنسروهای سگی در قسمت حربی روسیه به 4 سال زندان محکوم شد. تفسیر خبرها. در تاجیکستان روز 20 سالگی استقلالیت کشور تجلیل شد. صبح جمعه در میدان دوستی شهر دوشنبه گشت نظامی یا پرد با شرکت هزارها سربازان و دانشجویان کالج نظامی وزارت امور داخله و گروه الفا کمیته امنیت ملی تاجیکستان برگزار شد. همچنین در پرد نزدیک 500 سرباز و افسر ارتشهای ایران، افغانستان، هندوستان، روسیه و فرانسه حضور داشتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک سخنرانی کوتاه ساکنان کشور را با این جشن تبریک و تجربه های ارتشی کشور را تاکید کرد. طرح سازشنامه تمدید مهلت حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تا آخر سال جاری تهیه و تکمیل می شود، گفت در اظهارات آناتولی سردیوکوف وزیر مدافع روسیه. ضمن صحبت با نمایندگان مطبوعات در شهر نیژنی تاگیل و گفت که طرح بین دولتی شرایط به طور رایگان مستقر کردنی پایگاه نظامی را در نظر خواهد گرفت و گفت روسیه به تاجیکستان کمک نظامی و فنی ارائه می کند. سردیوکوف آوازه ها را در مطبوعات روسی رد کرد که گویا تاجیکستان خواهان 300 میلیون دلار پول اجاره پایگاه می باشد. نه، آنها دیگر این گونه درخواسته نمی کنند، گفته است وزیر دفاع روسیه. از روز قتل احمد شاه مسعود قهرمانی ملی افغانستان 10 سال سپری شد. مسعود فرماندهی نیروهای ائتلاف شمال از جدی ترین دشمنان طالبان هنوز سالهای 1980 علیه تجاوز شوروی به خاک افغانستان مبارزه برده است. در بعضی مناطق افغانستان در چهارچوب هفته پاسی خاطر شهیدان مراسم بزرگداشت خاطره شهری پنچر برگزار شد. در مراسم در کابل برادر احمد شاه احمد ولی مسعود در برابر خبرنگاران روز جمعه چنین گفت:
احساس افتخار و احساس غرور میکنم که بالاخره این ملت پاسدار افغانستان که واقعا ما ازشان سپاسگزار هستیم همین روز و همین هفته را به خوبی تجلیل میکنند.
بر طبق منابع غربی تا لحظه از دست جنگیان القاعده کشته شدنش احمد شاه مسعود با 12000 نیرو تا 10% قلمرو افغانستان غالبا مناطق شمال و شرق را زیر نظر داشت و آخرین سد برای طالبان محسوب میشد. دو روز بعد مرگ او حمله های تروریستی پردهشت ایالات متحده آمریکا را تکان داد و غرب با هدف مبارزه ضد ترور وارد خاک افغانستان شد. در شهر روسیه یراسلاول به نشانی بزرگداشت خاطر قربانی های سانحه هواپیمایی که 43 نفر از جمله قریب همه اعضای دسته هوکی بازان محلی را کشته است 3 روز ماتم اعلان شد. فاجعه روز 7 سپتامبر در 250 کیلومتری مسکو به هنگام سقوط ناگهانی هواپیمایی که تازه از زمین کنده شد رخ داد. سرگی وخروکوف میر شهر یراسلاول در یک نشست مطبوعاتی گفت که تیم هوکی بازان برای ساکنان محلی عزیز و آشنا بودند.
دردی مردم یاروسلاول از حلاکت تیم خوکی خیلی عمیق است. موج به آخر هواداران به جانب ورزشگاه رفته گلگزاری میکنند. برای ما این فقط یک تیم دوست داشته هوکی نبود. برای اکثر ساکنان یاروسلاول این بخشی از زندگی همروزهشان بود.
در حالی که علت سقوط هواپیما مشخص نیست، پرزیدنت دمیتری مدودف حالت خراب امنیتی هوایی کشور را انتخاب کرده است. مایور ایگور متوئف از وزارت امور داخلی روسیه که ادعا دارد به یکی از قسمهای نظامی سربازان خوراک سگ داده میشد، برای ویرانکنی قاعده های نظامی و سوء استفاده از قدرت به 4 سال زندان محکوم شد. ماه ایون متوئف در اینترنت نوار ویدیویی را نشر کرد که در آن خوراک سگ در قوطی های کنسرو و چون خوراک ذخیروی سربازان نمایش داده میشد. علاوه بر این، او را برای لاتوکوبی یک افسر در ماه فوریه عیبدار میکنند که به قول متوئف با قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است. دادستانی میگوید متوئف قصه کنسروهای سگی را به خاطر به دیگر طرف بردن توجه بدرفتاری هایش با افسر ایجاد کرده است. خود متوئف قبل از مرافعه دادگاهی روز جمعه به خبرنگاران چنین گفت:
ساختارهای دادستانی نظامی و هم دادگاه کار را چنان پیچیده کردند که دستیابی به حقیقت مشکل می شود و ثابت کردن گناهگار اصلی لاتوکوبی پراپورشیک لوکانین دشوار خواهد شد.
در حکم دادگاه ولادیوستوک اینچنین گفته می شود که متویف از مرتبه نظامی محروم شده در حجم 25 هزار روبل جریمه بنده می شود.
تشکر همکاری ما خیرمان بخوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز. اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و در این برنامه با گشت نظامی و پرچم 2011 متری تجلیل پرشکوه از سالگرد 20 استقلال تاجیکستان، دوشنبه دیگر از روسیه پول نمیخواهد. آناتولی سردیکوف گفت قرارداد پایگاه تا پایان سال آماده خواهد شد. اگر شیر پنشر زنده میبود از قتل احمدشاه مسعود 10 سال گذشت. ترور طرفدار نیافت. 11 سپتامبر جنگ القاعده با غرب یا بخشی از نزاع بزرگتر بین تمدن ها و سبق های 11 سپتامبر دوشنبه در این 10 سال از مسکو خیلی مستقلتر شد، ولی چرا به دموکراسی نرسید؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز 9 سپتامبر در دوشنبه با یک شهامت بی سابقه از سالگرد 20 استقلال تاجیکستان تجلیل کردند. به این مناسبه در پایتخت یک گشت نیز بی سابقه نظامی دایر شد که در آن قریب 10000 نظامی با شمول تقریبا 170 سرباز روسیه و برای بار اول بیش از 300 نظامی دیگر از ایران و هند و افغانستان و فرانسه شرکت کردند. تقریبا 3000 نفر یک پرچم 2011 متری تاجیکستان در دست از مرکز دوشنبه گذاشتند و اگر همگی چند روز پیش مخالفین سوریه با کشوندن یک پرچم 16 کیلومتری این کشور راهپیمایی نمی‌کردند، پرچم امروزه تاجیکستان نیز می‌توانست در برابر میله 165 متری این پرچم که در دوشنبه ساخته شد دعوای راه یافتن به کتاب‌های رکورد‌های گینس را کند. جریان تجلیل سالگرد 20 استقلال تاجیکستان را از دوشنبه خبرنگاری آزادی برات یوسفی پیگیری کرده است.
مراسم جشن 20 سالگرد استقلالیت تاجیکستان با برگزاری پرد حربی در میدان دوستی پایتخت تجلیل شد. از زمان سقوط شوروی این باشکوه ترین نمایش نیروهای نظامی بود که تاجیکستان برگزار کرده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به نقش کلیدی ارتش ملی در تامین صلح و ثبات تاکید کرد و همچنین از گذشته این نیرو یادآور شد.
در ابتدای سال استقلالی کشورمان هرچند که امکانات اقتصادی دولتی جوان تاجیکستان نهایت محدود بودند، ما عملا در جای خالی ارتش ملی را تاسیس دادیم.
در نمایش نظامی تا 10000 سرباز و افسر ارتش ملی تاجیکستان با صفکشی های حرفه‌ای و سر و لباس ایدانه حربی شرکت کردند. همزمان برای نخستین بار حدود 500 نظامی ارتش روسیه، فرانسه، ایران، افغانستان و هندوستان در پرد حربی حضور پیدا کردند. پرد حربی با نمایش چرخبال و هواپیماهای جنگی انجام یافت که گفته شد به نیروهای روسیه مستقر در تاجیکستان منصوبند. علاودین سنگوف یک سربازی که در گذشت نظامی شرکت داشت میگوید:
من در این پرد نظامی اشتراک کردم در مدت 2 ماه دراز. در همین امروز به سالگی سپاه را خرید کردم و همین بر قسم نظامی خودم برگشتم.
به دنبال گذشت نظامی، راهپیمایی شاگردان مکاتب، استادان، کارخانه و مؤسسات پایتخت تاجیکستان در میدان دوستی ادامه کرد. در این راهپیمایی حدود 20000 نفر شرکت داشتند و راوی از دستاورد هر یک کارخانه و مؤسسه با نوبت توصیف میکرد. عبدالرحمن سفرف ساکن دیگری دوشنبه میگوید:
شلون دید با مانند اتحاد شوروی مشه طرفا میشدن افسران سرباز و مدافع خودشون های مسلح همین سربازا بیش کار گذاشتن ما حمله برای بردند.
شهرداری دوشنبه بخشیده به این جشن پرچم حدوداً 2 کیلومتری ساخته بود که آن را 3000 نظامی و شاگردان مکاتب روی دست برداشته از میدان عبور میکردند. شفقت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه گفت:
پرچم مذکور از طرف جمعیت درویش مسئولیت نساجی تاجیک گفته شده است وزن آن 860 کیلوگرم را تشکیل میدهد.
تنتنه و جشنهای باشکوهی بخشیده به 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان از 2 هفته پیش با نصب بلندترین نشان دولت و بلندترین پرچم که در کتاب کشفیات های نادر گینس ثبت نام شد آغاز گردید. این معرکه ها اکثرا به جلسه های حسابات مانند بودند که در آن پرزیدنت رحمان از دستاوردهای 20 ساله حکومتش گزارش میداد. برخورد مردم به این جشن سرخرج باشکوه، پرچم سازی و مجلس آرایی و همچنین به دستاوردهای حکومت رحمان در طول 20 سال یک رنگ نیست. اکثران حکومتی او را که تا حال نتوانسته است راه حلی دو مشکلی عمده تاجیکستان تامین اهالی به نیروی برق و تاسیس جایهای کاری به اهالی را حل کند انتقاد میکنند. شهروندان که ما با آنها هم صحبت شدیم از شکوه و شهامت معرکه استقلال مؤثر بودند، اما میگفتند که خوب میبود اگر حکومت بیشتر در پی تاسیس جایهای کاری میشد تا بیش از 1,000,000 مهاجر کاری از عذاب غربت و تهدیدهای امنیتی خلاص شوند. تاجیکستان در سال 1991 به دنبال دیگر جمهوری سابق شوروی استقلالیت را به دست آورد و اما پس از 8 ماه به گرداب جنگ داخلی افتاد که 1.5 ساله ادامه کرد. در این جنگ بیشتر از 100,000 ساکن تاجیکستان کشته شد و نزدیک 1,000,000 نفر از کشور فرار کرد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل از سالگرد 20 استقلال تاجیکستان در دوشنبه. همگی یک هفته قبل از این تجلیل ها اعلان شد که سازشنامه در مورد تمدید زمان حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تا سال 2063 باید تا بهاری سال آینده تهیه شود. روزی 9 سپتامبر که تاجیکستان از استقلالش تجلیل میکرد، وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف در نیژنی تاگیل گفت که طرح این قرارداد الکی تا پایان سال جاری آماده خواهد شد و دوشنبه دیگر برای این پایگاه 300 میلیون دلار پول اجاره طلب نمیکند. اما در دوشنبه میگویند که شرایط اجاره این پایگاه در جریان مذاکرات تعیین خواهد شد. با تفصیلات دیگر خبرنگار آزادی فرهاد میلاد از پایتخت تاجیکستان.
وزارت دفاع تاجیکستان میگوید بررسی بود و باش پایگاه نظامی 201 روسیه بر پایه توافقات رهبران دو جانب ادامه خواهد کرد. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت بر رادیوی آزادی گفت مذاکرات سر شرایط حضور این پایگاه در چهارچوب هیئت‌های وزارت‌های دفاع دو کشور ادامه دارد و تا انجام این گفت‌وشنیدها قضاوت روی نتیجه‌های آن بر محل است. روز جمعه وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف اعلام داشت که طرح سازشنامه تمدید مهلت بود و باش پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تا آخر سال جاری نهایی خواهد شد. او سر و صداها درباره آن را که تاجیکستان برای بود و باش این پایگاه 300 میلیون دلار طلب دارد رد کرده گفت پایگاه نظامی رایگان حضور خود را ادامه می دهد، اما بر عوض روسیه به تاجیکستان کمک نظامی و فنی خواهد کرد. قبلا رسانه های روسیه اطلاع داده بودند که روسیه بر عوض پایگاه 201 به مبلغ 1,000,000,000 دلار آمریکایی ارتش تاجیکستان را مسلح خواهد کرد. در همین حال امرالله صابر کارشناس در امور امنیتی میگوید پرداخت اجاره پولی برای حضور پایگاه باید حتمی باشد.
این موافق قانون بین الملل است و همه آن دولت هایی که در حدود یک دولت دیگر بازوی حربی دارند آنها به واسطه مبلغ اجاره میسپارند. همچنین از جهت مهمات حربی آنچه که برای قوه های مسلح در کار است کمک ها میکنند.
ایده دیگر از کارشناسان حضور رایگان پایگاه نظامی 201 را واقعی میدانند، زیرا این پایگاه برای پایداری استقلالیت و دولتداری تاجیکستان سهمی بزرگ داشته حالا هم دارد. به قبل آنها تهدیدهای امنیتی از افغانستان و ازبکستان زمینه ها برای موجودیت این پایگاه در تاجیکستان را هموار کردند. اما عزت الله امان کارشناس تاجیک مقیم مسکو میگوید
برای روسیه از جهات گیوپولیتیکی خیلی مهم است مرزهای تاجیکستان و افغانستان. یک کنکورنسیا، یک آزمایش قوا بین ابرقدرتها چین، امریکا و روسیه در منطقه رفته شده است.
پایگاه نظامی 201 از زمان شوروی به این سو در تاجیکستان حضور دارد. حکومت تاجیکستان حضور این پایگاه را تا سال 2013 تمدید کرد. در این میان حکومت تاجیکستان برای بود و باش آن طبق اطلاع رسانه‌ها 300 میلیون دلار آمریکایی طلب کرد. ابتدای ماه روان پس از ملاقات با همتای تاجیکش دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه اعلان داشت که پایگاه نظامی 201 تا 49 سال دیگر در تاجیکستان خواهد ماند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه از یک سالگرد دیگر که با امر تقدیر نیز در 9 سپتامبر اتفاق افتاده است و دیگر برای همیشه روزی روی ایدی استقلال تاجیکستان سویا میافکند. در این روز که تاجیکستان اسالگرد 20 استقلالش تجلیل میکرد، از قتل احمدشاه مسعود فرمانده فقید ائتلاف شمال در افغانستان 10 سال گذشت. مسعود همگی دو روز پیش از حمله های 11 سپتامبر و نیز با دست عاملان القاعده کشته شد، اما در افغانستان به این میاندیشند که اگر او زنده میمان تلاطم حادثات در این کشور جنگ زده امروز به کجا میکشید و افغانستان مسعود از افغانستان فعلی به او تا کجا فرق میکرد. پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
با آنکه 10 سال باز شیر پنشیر، احمدشاه مسعود در قید حیات نیست، شهرت او، قصه های مردانگی او عمر کوتاهش را بردوام کردند. اما یک لحظه تصور کنید که اگر مسعود کشته نمی شد، تحولات افغانستان به چی شکل جریان می گرفت؟ احمد سعیدی، کارشناس امور افغانستان می گوید، من باور دارم که مسعود به حضور ائتلاف بین المللی با سروری امریکا مخالفت نمی کرد. او با درک وضعیت با آنها همکاری می کرد. مسعود نیز می دانست با قدرت های خارجی چگونه برخورد کند. سعیدی می افزاید؟
بنان امریکا یک ابرقدرتی است. من باور ندارم که شما سود به مقابل امریکا می جنگید، بلکه با یک تفاهم، چرا که دوستای نزدیک احمد شاه مسعود مانند مارشال فهیم، یونس قانونی، عبدالله امرالصالح، اینا کسانی هستند که حالا پیروی خط امریکایی ها است.
آقای سعیدی میگوید بعضی شریکان مسعود در ائتلاف شمال بعد از صایب شدن به مقام‌های بلند در حکومت افغانستان با فساد و جنایت و سوء استفاده از مقام آلوده شدند و آبروی خود را داغدار کردند. من باور دارم که مسعود خود را با این آلوده نمی‌کرد، اما آیا می‌توانست پیش راه شریکانش را بگیرد؟ بسیار چیز از همین بستگی می‌داشت. میگوید سابق دیپلمات افغان آقای سعیدی. اکثری افغان ها احمدشاه مسعود را که همگی 48 سال عمر دیده است همچون قهرمان جنگ و فرمانده حربی می شناسند، نه رهبری سیاسی. اگر او زنده می بود، آیا می توانست مثل فرماندهان دیگر به سیاست وارد شود و برای خود مقام بلندتر دولتی طلب کند، کاری را که اکثر فرماندهان مجاهدین بعد سقوط طالبان کردند؟ مسعود آرزو می کرد که به زندگی ملکی برگردد، می گوید ژورنالیست افغان و دوست مسعود صدیق الله توحیدی. اما آنهایی که میخواستند او را در مقام بلند دولتی ببینند کم نبودند.
من مسعود همیشه در مصاحبه هایش میگفت که بسیار آرزومند است تا در افغانستان صلح تامین شود و بعد از استقرار صلح پل تکنیک کابل را که نیمه تمام گذاشته بود تمام بکنه و به عنوان یک مهندس خوب کار کند. این آرزوی شخصی آقای مسعود بود و گاه و گاهی این آرزو را تکرار میکرد. اما باور من این است که هیچ لباس جز ریاست جمهوری بر قامت بلند مسعود زیبنده نبود.
فرمانده تاجیک احمدشاه مسعود در شهر بهارک دره پنشیر در آیله سرهنگ به دنیا آمد، ولی در کابل بزرگ شد. او بعد ختم مکتب فرانسوی الاستقلال کابل تحصیل را در دانشگاه پلی‌تکنیک ادامه داد و در همان جا با سازمان لیگ جوانان مسلمان اعضا و تدریجاً جنگاوری چریکی شد. مسعود در سال 1992 زمانی به کابل برگشت که نیروهای مجاهدین حکومت کمونیستی پرزیدنت نجیب الله را سرنگون کردند. مسعود به مقام وزیر دفاع تعیین شد، اما دور و دراز وزیری نکرد، زیرا حکومت مجاهدین در زمینه زد و خوردهای داخلی از هم پاشید. سال 1996 وقتی که طالبان هجوم گسترده ای را به سمت پایتخت شروع کردند، مسعود به منطقه شمال و شرق کوچ بست. به زودی دره پنشیر به یگانه منطقه تبدیل شد که به طالبان تندرو مقاومت میکرد. هرچند پرزیدنت افغانستان حامد کرزی مسعود را در سال 2002 قهرمان ملی اعلان کرد، اما زادگاه او در دره پنشیر و محله های همسایه آن مناطقی بودند که همیشه از مسعود پشتیبانی میکردند و خاطرات او را تا به امروز پاس میدارند. عکس مسعود با کلاه مشهورش یعنی پکول افغانی حالا نیز در او تریزه خانه ها، مکاتب و مغازه ها را آرام میدهد. اسم مسعود مشهورترین و دلخواهترین نام برای بچه هاست، میگوید فعال حقوق بشر و ساکن پنشیر مریم پنشیری. مردم همیشه از مسعود یاد میکنند و به او ارج میگذارند. برای به یاد آوردن مسعود ما به یگان سالگرد نیاز نداریم. مسعود همیشه در یاد ما هست. به باور خانم پنشیری، اگر مسعود کشته نمیشد، بدون شبهه در مشخص کردن سرنوشت آینده افغانستان نقشی کلیدی میداشت.
ولی آل سایبه نداره که تلاش میکنه و جایی نمیرسه. اگر یک منطقهش آرامی میزنه و دیگر منطقه از مواجه با جنگ است و هر دیگانه دست درازی رنجه میکنه. اگر من سو زنده می بود فکر نکنم که یک بیگانه را به دنیا از یکی به اینجا مداخله کنه زنده می ماند.
در حالی که بخشی از مردم با او همچون با یک قهرمان ارج می گذارند، منتقدانش می گویند نیروهای مجاهدین با شمول جماعت اسلامی مسعود بود که کابل را موشکباران و هزاران ملکی را قربان کرد. شکریه باریکزای، ژورنالیست و سیاستمدار افغان می گوید مسعود برای من یکی از فرماندهان مجاهدین است که شهر ما را بمب‌باران کرد. باریکزای با سؤالی که اگر مسعود زنده می بود حالا چه نقشی می داشت گفت مسعود فرمانده ماهر حربی بود، اما وقت جنگ تمام می شود رهبری مهم است که توان تمدید صلح و با ساخت این کشور جنگ زده را دارد. من نمی دانم که در این سمت چه کاری از دست مسعود می آمد. بعضی ها در افغانستان می گویند مسعود قهرمان جاویدانی است و از او همیشه همچون از یک جنگاور جذاب و جسور یاد خواهند کرد که برای صلح جنگیده است.
اگر احمدشاه مسعود زنده می بود پرداخت در سالگرد دهم قتل این فرمانده شهید افغانستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه را که یک برنامه سالگرد ها شد، اکنون با یک گزارش و یک صحبت مربوط به سالگرد ادامه می دهیم که روزی 11 سپتامبر خواهد رسید. در آستانه سالگرد دهم حمله های تروریستی 11 سپتامبر علیه شهرهای آمریکا، دانشمند معروف آمریکایی چارلز کورزمن در کتاب نوش با نام شهیدان گمنام میگوید تروریست ها در بین مسلمانان طرفدار زیاد پیدا کردن نتوانستند. قبلا عقیده رایج بود که میگفت جنگ القاعده با غرب تنها بخشی از جنگ بزرگتر و ناگزیر بین تمدن هاست. چند و چونی های این موضوع در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
از زمان حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 فرضیه دانشمند آمریکایی ساموئل هانتینگتون درباره حتمی بودن جنگ تمدن ها یعنی برخورد اسلام با مسیحیت پشتیبان زیادی کسب نموده است. استاد دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا هانتینگتون حمله های القاعده را بخشی از جهاد بر ضد غرب عنوان داده است. اما در عرفه دهمین سالگرد حمله های تروریستی بالای شهرهای آمریکا، جامعه شناس آمریکایی استاد دانشگاه کارولینا شمالی چارلز کارزمن کتابی را با نام شهیدان گمنام چرا شمار تروریستان مسلمان زیاد نیست به نشر رسانیده تاکید کرده است که فرضیه جنگ تمدن ها درست نیست. کارزمن تصدیق میکند که در دوام 10 سال گذشته برای بعضی ها کلمه مسلمان مثل دهشت صدا میداد، ولی همزمان او یادرس میکند که در بین 1 میلیارد مسلمان شاید 0.1% دهشت افکن باشد. کارزمن میافزاید در غرب بسیاری ها بر این باورند که مسلمانان از تروریستان پشتیبانی میکنند. به عقیده این استاد دانشگاه ایالت کارولینا شمالی سبب چنین اعتقاد تلویزیون ها و رسانه ها هستند که عادتاً از رهپیمایی ها و جمع آمد های افرادگره های اسلامی عکس و نوار نمایش می دهند. کارزمن با اشاره به سامانه های اینترنتی شبکه های افرادگره های اسلامی تاکید می کند که اکثر کل مسلمانان مخالف دهشت افکنی می باشند. او می افزاید طبق نظریه مواد اینترنتی دعوت به جهاد به میلیون ها نفر دسترس است، ولی شماره آن افرادی که این مطلب ها را خوانده در پی اجرای دستوریان ها شده اند فوق العاده خرد است. کارزمن خاطر نشان می کند که وابسته به میزان خشونت جنبش های دهشت افکن اسلامی دستگیری مردم جماعه های آسیب دیده از این جنبش ها ضعیف می گردد و هدف تروریستان یعنی جای دادن ترس در دل مردم برعکس باعث رد شدن دهشت افکنان و وسیله های مبارزه آنها شده است. با اشاره به انقلاب های اخیر ممالک عربی و از جمله مصر و تونس، کارزمن اصرار می ورزد که مردم مسلمان روح مقاومت آسایشته را پیش گرفته است.
By comparison, the most popular, the hottest movements in the Middle East.
اگر جنبش های آتشین خاورمیانه و اصلا بهار عرب را مقایسه کنیم، به نظر می رسد که جنبش های آسایشته دموکراتی در ذهن مسلمانان جوان سراسر عالم جا گرفتند. از اینجاست که القاعده و گروه های دیگری تروریستی این جنبش ها را برای خود خطر می دانند. کارزمن می گوید او به هیچ وجه از تروریستان پشتیبانی نمی کند. به قول این دانشمند او همراه با آنهایی است که در این حمله ها عزیزانشان را از دست دادند. در پایان کتاب خود جامعه شناسی دانشگاه کارولینای شمالی چارلز کارزمن اظهار امید کرده است که یاد قربانی های حمله های 10 سال پیش باعث خواهد شد که اهل عالم به تکرار چنین دهشت راه ندهد.
سبق های 11 سپتامبر این حمله ها و عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان خریطه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی را دیگر کرد و در کنار روسیه که تقریبا 2 عصر در این قلمرو یکتاز بود به حضور آمریکا و غرب و بعدا چین راه گشاد. دوشنبه که در دهه 90 از خط کشیده مسکو تقریبا بیرون نمی‌شد توانست با مستقلیت خیلی بیشتری از مسکو نائل شود، اما از سوی دیگر غرب در بهای کمک و مساعدت کشورهای آسیای مرکزی به عملیاتش در افغانستان از مسائل داغ چون مراعات حقوق بشر و شاید دموکراتی از سوی حاکمان این منطقه اساسا چشم پوشید و به صورت غیر مستقیم به تمدید زمان ریاست این حاکمان خودکامه مساعدت کرد. رژیم های محلی نیز در پس پرده مبارزه با ترور و تندگرایی مذهبی مخالفان سیاسی خود را سرکوب کردند. سبق های 11 سپتامبر برای کشورهای آسیای مرکزی به ویژه برای تاجیکستان را در یک گفتگو با تحلیلگر تاجیک رشید غنی در میان گذاشتم.
خب برای تاجیکستان اون مهم نبود که سبب حملات چی بود، مهم برای تاجیکستان اون است که در نتیجه وارد شدن امریکا و این قضیه و لشکرکشی هایش به افغانستان، تاجیکستان به یک بارگی متفق تا اندازه استراتژی امریکا گشت و متفق استراتژی امریکا شدن چند پیامدی درست داد. اولا که تا این واقعه از کشورهای غربی تنها امریکا و به نظرم آلمان سفارات های خود داشتند و بعد از این مثلا بریتانیا و فرانسه و ژاپنی نیز سفارات های خودش را کشادند، یعنی حضور سیاسی به واسطه کشورهای غرب در تاجیکستان زیاد گشت. این یک طرف مثلا، طرف دیگری مثلا همکاری های تاجیکستان با آنها افزود. طرف مثلا آن که تاجیکستان بنا به رسیدگی خوبی نسبت به ایالات متحده آمریکا نیز یکی از شریکای خوبی مؤسسه های بین المللی مالیوی که در آنها نفوذ آمریکا بس و زیاد است من در نظر دارم، بنیاد اسعار، بانک جهانی، بانک رشد آسیا شریک آنها گشت و عملا توسط محض همین ساختارها آمریکا یک نوع سهمگذاری کرد برای رشد اقتصادی تاجیکستان، گذراندن اصلاحات های گوناگون این در چهارچوبی برنامه های وزارت مدافع آمریکا چند ابیکت در تاجیکستان بنیان گشتند، از جمله پولی والای دریای پنج.
اما آسیای مرکزی در این 10 سال اخیر صحنه هنرنمایی فقط غرب نبود، چین نیز خیلی فعال شد در اینجا.
از بس که حضور سیاسی و اقتصادی نظامی آمریکا در منطقه آسیا مرکزی بیشتر گشت و جمهوری مردمی چین از این در تشویش افتاد و با فکری همکاری از فروختن تنها کالاهای مثلا استهلاکی به منطقه با عملی گرداندن برنامه های رشد اقتصادی شروع کرد که در نتیجه اون تاجیکستان نیز از این برخوردار گشت. پس طرف دیگر یک پیامدی غیر مستقیم هم بود، چون وارد شدن امریکا اول به افغانستان و پس به عراق باعث اون شد که نرخ‌های نفت بالا رفتند. بالا روی نرخ‌های نفت امکانیت اقتصادی روسیه رو زیاد کرد. زیاد شوی اقتصادی روسیه باعث گشت که برای مهاجرین مهنتی ما جدای کار فراهم گشتند و این در نوبت باعث شد که همه ساله به تاجیکستان نه کمتر از 2 میلیارد پول نقد وارد گشت که این در نوبت خود برای رشد اقتصادی تاجیکستان تکان خوب داد.
اما اون نظام های حاکم در آسیای مرکزی تا کجا از این عملیات جهانی استفاده کردند که مخالفان سیاسی خود را در پرده مبارزه با ترور سرکوب کنند؟
برای ما مهم آن نیست که با مخالفان خود اونها چه کردن، چون که از دو سر این مخالفان چندان قوی نبوده و تأثیری بیاد به رفت امور در کشورهای خود نداشتن. مهم دیگر چیز است، تا به کدام اندازه نظام حاکم در این کشورها توانست از فرصت استفاده برده استقلال کشورشان را مستحکم کنند و این امکانیت را برای تامین نمودن روزی کشور روانه کرده، اینش مهم تر است.
اگر چنین یک تحلیل فوتورولوژی کنیم، اگر تاجیکستان در برابر اشتراکش در همین عملیات جهانی ضد ترور اصلاحات بیشتری دموکراتی اگر دایر میکرد، آیا میتوانست از آنچه که از غرب در این 10 سال به دست آورد چیزی بیشتری به دست بیارد؟
میدونید قضیه دموکراتی هر کی وقت و ساعت خودش رو دارد. در همین 10 سال قضیه دموکراتی قضیه اساسی نبود برای تاجیکستان، قضیه اساسی ساختن خود دولت بود. یک تامین نمودن ساختار دولتی چون که نبود، 10 سال اول به همین گذاشت. بعد از اون که دولت خودش رو بنیاد کرد و به تدریج مسئله خودم حل می شد و اقتصادش می رسد که خود دموکراتی و این شکل آشت نرو اگر بیایدن نه در شکل غربی.
تشکر رشید غنی بود تحلیلگری تاجیک از دوشنبه با رادیوی آزادی پیرامون سبقهای حمله های 11 سپتامبر و عملیات بعدی ضد ترور در افغانستان برای تاجیکستان و کشورهای منطقه صحبت میکرد. شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان نشر اول مجله بامدادی شنبه 10 سپتامبر. بار دیگر عید استقلال به یک و یک شما مبارک. بعد از یک ترانه مجله بامدادی رادیوی آزادی را گفتارهای چشم انداز و سیمای هفته ادامه میدهم. با ما در امواج رادیوی آزادی
با من بدیدم روی تو ای ماه و شمد روشنم، هر جا نشینم خودم، هر جا روم در گلشنم، من آفتاب انورم، خوش پرده ها را برزنم، من نوبهارم